بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که خاطر شریف شنوندگان عزیز ما مستحضر است، قریب 2 ساله که ما متناوباً درباره تبیین نظریه سیاسی اسلام بحث میکنیم. سال اول بحث‌های ما محورش را قارون و قانونگذاری از دیدگاه اسلام تشکیل میداد و سال دوم را کشورداری و حکومت یا وظایف قوه مجریه. قبل از شروع بحث هم گفته بودیم که مباحثی ما مطرح میکنیم، بعضیاش مطالبی است که باید با دلیل عقلی ثابت بشه و بسیاری از مسائل هست که مستند به آیات و روایاته. بنابراین متد بحث یک متد تلفیقی است، یعنی تنها نه ما اکتفا میکنیم به دلایل عقلی و نه تنها به دلایل نقلی و تعبدی. بستگی به نوع مسائل داره که تبیینش برای اکثریت شنوندگان با چه روشی مناسبتر هست که بهتر درک کنند و بهتر بپذیرند. ولی درباره همه اینها یک سوالی مطرح میشه که چه اون ادله‌ای که ما از راه عقلی اقامه کردیم و چه اون چه بر اساس ادله نقلی تبیین کردیم، اینا مطالبی است که برای همه حجیت داشته باشه و به اعتبار دیگه دارای اعتبار مطلق است، یا اینکه اینها مطالبی است که ارزش نسبی داره و بیشتر نشاندهنده دیدگاه گوینده است. ممکنه کسان دیگری هم باشند که دیدگاه های دیگری دارند و 100% مطابق با این مطالبی که گفته شد نباشه. آیا باید ما با این مطالب به اصطلاح به صورت مطلق نگاه کنیم؟ دست کم هر کس مسلمان است و به خصوص اون کسانی که شیعه و تابع مکتب اهل بیت هستند باید بر اساس این ادله این مطالب را بپذیرند، یا نه یه دیدگاه خاصی است اینجا بیان شده، کسان دیگری هم میتونند دیدگاه های مخالفی داشته باشند. گهگاهی شنیده میشه در بعضی از مطبوعات یا جای دیگه گفته میشه که این مطالب نباید به صورت مطلق بیان بشه و حتی نباید به اسلام نسبت داده بشه، باید به دیدگاه گوینده نسبت داده بشه. یعنی باید گوینده بگه که برداشت من از اسلام این است، نه اینکه اینو به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح میکنه. در موارد مشابه هم حتما شما شنیدید، مخصوصا در این دهه اخیر، از بسیاری از گویندگان و شنوندگان که میگن هیچ کس نباید فهم خودش را مطلق بکنه. دیگرانی هم هستند فهمهای دیگری دارند، اونها هم برای خودشون فهمشون ارزش داره. با توجه به این مطالبی که مطرح میشه، یک سوال جدی برای هر بیننده و شنونده این مطرح میشه که این مسئله مطلق و نسبی بودن چیه؟ چطوره که گاهی گفته میشه این مطلب اعتبار مطلق نداره؟ یعنی هیچ معرفتی اعتبار مطلق نداره، یا بعضی معرفت ها اعتبار مطلق دارن بعضی ندارن، و فرقشون چیه اگر چنین تفاوتی هست؟ آیا این نسبی بودن معرفت یا نسبی بودن اعتبار معرفت ها مختص به مسائل دینی است، یا نه در هر علمی مطالبی که گفته میشه، قضایایی که اثبات میشه، اینها اعتبارش نسبی است؟ به هر حال این جوهر مسئله چیه و چگونه باید اینا حل کرد؟ لااقل یک بار ما باید مسئله را با یک جامعیت نسبی مطرح کنیم. البته در گذشتم گاهی اشاره کردیم، ولی طوری نبوده که درست توجه بینندگان و شنوندگان را کاملا جلب بکنیم و به اصل مطلب پی ببریم. خب این مسئله که آیا معرفت مطلق است یا نسبی، خودش مربوط به یک شاخه ای از فلسفه است به نام اپیستمولوژی یا معرفت شناسی، که در اونجا اندیشمندان جهان از دیرباز، شاید بیش از 25 قرن باشید، که در این باره بحث کردند که آیا این شناخت هایی که آدمی زاد داره، قضاوت هایی که نسبت به مسائل می کنه، اعتقاد هایی که پیدا می کنه، اینها اعتبار مطلق دارند یا نه. حتما شما ها شنیدید که از 5-6 قرن پیش از میلاد یک کسانی به نام سوفسطائیان در یونان زندگی می کردند که کلمه سفسطه هم از همین نهله گرفته شده، و اینا معتقد بودند که ما به هیچ چیزی نمیتونیم یقین پیدا کنیم، همه چیز قابل تشکیکه. بعد هم فرقه های دیگه مشابهی، شکاکان و آگنوسیست ها و سپتیسیست ها و کسان دیگری که کمابیش چنین گرایش هایی داشتن، و از جمله نسبی گرایان، رلتیویست ها. این مسئله تازه ای نیست، از اون وقتی که ما تاریخ فلسفه مکتوب داریم این مسئله مطرح بودی. خب اینایی که میگن شما نظر خودتون رو مطلق نکنید، منظورشون یعنی در هیچ چیزی ما نمیتونیم اعتقاد یقینی داشته باشیم. اصولا معرفت به واقع بابش برای انسان مسدوده، هیچ گزاره ای نمیتونیم داشته باشیم که منطقا بهش یقین پیدا بکنیم. این کلمه منطقا رو که من اینجا گفتم به خاطر یه نکته است. گاهی آدم یه اعتقاد جزمی به یه چیزی پیدا میکنه، هیچ شک و شبهه هم نداره، بعد ممکنه بفهمه اشتباه میکنه. اینا بهش میگن یقین روانشناختی، یعنی حالت روانی آدم این است که شکی نداره، جزم داره به این مسئله، اما ممکنه خطا باشی، جهل مرکب باشی. اما اگر چیزی منطقا یقینی و صحیح بود، این در هیچ شرایطی ابطال نمیشه. مثلا اگر گفتیم 2 تا 4 تا، این یک قضیه ایست که منطقا صحیح است و ضروری است و مطلق است. هیچ جای عالم شما نمیتونید عدد 2 را ضرب در 2 بکنید و نتیجهش بشه 5 یا بشه 3.5 یا بشه 674. همه جا 2 ضرب در 2 میشه 4. پس اعتبار این قضیه مطلق است و منطقا هم صحیح است، نه اینکه صرف اعتقاد شخصی باشد. به هر حال یک گرایش اینچنین وجود داشته که ما نسبت به هیچ چیزی معرفت یقینی نداریم. ما اگر بخوایم این مسائل را از ریشه به صورت آکادمیک مطرح کنیم، خب سالی را هم باید بگذرونیم به اینکه فقط این مسئله را بررسی کنیم. یک شاخه گسترده از فلسفه است. امروز هم در تمام دنیا طرفدارانی گرایش نسبیت و شکاکیت طرفداران زیادی داره در بین فیلسوفان اروپا و آمریکا. در عالم اسلام ما فیلسوف قابل اعتنایی سراغ نداریم که شکاک باشیم، اما در فیلسوفان غربی الا ماشاءالله نهله‌های مختلف شکاکیت فراونه و اتفاقا به شک داشتنم افتخار میکنم. این یه مبحث است که آیا اونایی که میگن نباید نظر خودتون را مطلق کنید، یعنی در هیچ موردی هیچ مسئله ای ما نمیتونیم قضاوت مطلق داشته باشیم، یا بعضی جا اگر منظورشون اینه که در هیچ مسئله ای ما نمیتونیم اعتقاد یقینی داشته باشیم، این با فطرت آدمیزاد نمیسازی، با هیچ دینی از ادیان عالم هم نمیسازی. حالا بحث فلسفیش خوب گسترده است، باید تو مدرسه بشینیم بحث بکنیم. اما آیا شما باور میکنید یه عاقلی باشید در عالم بگه که اصلا کره زمین نمیدونم هست یا نیست؟ شاید هم نباشه اصلا، شاید خیال باشه همه. نمیدونم روی کره زمین آدمی زادگانی زندگی میکنن یا نمیکنن. نمیدونم در قاره اروپا کشوری مثلا به نام انگلستان یا فرانسه وجود داره یا نداره. شک دارم. این اصلا قابل اثبات نیست. نه تنها من شک دارم، اصلا قابل اثبات نیست که چنین چیزی هست. اگه واقعا یه همچون کسی شما باش برخورد بکنید، چه قضاوتی داره بارش میکنید؟ بدون شک مراجعش میدید به روانپزشک. آدم عاقل سالم یه همچون شکی نمیتونه داشته باشید. ما فقط برای این فرض که منظور از کسانی که بیگند نظر خودتون رو مطلق نکنید، منظورش اینه که هیچگاه درباره هیچ مسئله ای نمیشه قضاوت یقینی مطلق کرد، جوابش این است که این خلاف بدیهی عقل و خلاف همه ادیان است. بحث فلسفیش هم گسترده است، باید در جای خودش ما بحث ببینیم. من فکر می کنم در بین مخاطبین ما چه در داخل و چه در خارج کشور کسی باشه که چنین احتمالی بده. بنابراین بحث کردن از این فرض بحث لغوی است. ولی گرایش های نسبیت دیگری است که به این رسوایی نیست. یک مبنای دیگری در نسبیت، نسبیت ارزش هاست. نمیگند هیچ قضیه‌ای در هیچ علمی یقینی و مطلق نیست، میگن در علوم ارزشی، علوم دستوری، علوم تکلیفی، اونجایی که پای خوب و بد، پای باید و نباید در کار هست، اینا نسبیه. برای این مطلب بیانات فریبنده و گمراه کننده ای وجود داریم. میگن آقا شما میبینید در یک کشوری یک کاری خوب و پسندیده است، در یک کشور دیگری همین کار زشت و بده. آداب و رسومی که مردم مختلف جهان دارند در کشور خودشون برای جامعه خودشون بسیار خوب و پسندیده است، اما عین این آداب و رسوم اگه جای دیگه اعمال کنید چه بسا خیلی هم موجب انزجار بشید. کیفیت احترام کردن به اشخاص، خب میبینید مثلا در شرق آسیا معمولا وقتی میخوان به هم احترام کنن دستشون همچی میکنن. من شنیدم، البته خودم نرفتم، ولی شنیدم که در بعضی از کشورهای شرق آسیا نهایت احترام به همدیگه این است که همدیگه رو بو میکنند، صورتشون رو به هم نزدیک میکنند، همدیگه رو بو میکشند. این نهایت احترام است. من ندیدم نرفتم، ولی شنیدم. شاید اگه در یک کشوری دیگر این کار بکنه این کار زشتی تلقی بشه. یا مثلا روبوسی کردن، در اونجا رو من خودم زیاد دیدم، در کشورهای غربی به خصوص قاره آمریکا وقتی میخوان مثلا به یک سخنرانی، به یک گویندهی، به یک شخصیت مهم این نهایت احترام رو بگذارن، بعد میان بهش دست میدن، بعدم روبوسی میکنن باشه، مرد باشه یا زن فرقی نمیکنه. ولی خب مثلا در جامعه ما اگه مرد و زن بیگانهی با هم روبوسی کنن این خیلی زشته. پس یه چیزی در یه جای خوبه، در یه جای بده، در یه جای پسندیده است، در یه جای دیگه نکوهیده است. پس معلوم میشه که این خوب و بدها، این باید و نبایدها نسبی هستن. در یک جایی نسبت به یک کشوری، نسبت به یک زمانی، حتی ما تو همین کشورهای غربی داریم 30 سال پیشتر، 40 سال پیشتر، اگه کسی کتشو در می آورد و پیرهنش آسین کوتاه بود، پلیس رو تعقیب بگرد. هستن کسانی که نقل کردن. خود ما در کانادا یه روزی خسته بودیم، گرممون بود، کتمونو در آوردیم، پیرهنم کوتاه بود، فوراً پلیس به اسب سوار، اون روز هنوز پلیسا اسب سوار میشدن، پلیس اسب سوار اومد جلو و با تندی گفت آقا چرا کتتو در آوردی؟ گفتم خب گرمم شدی. گفت خلاف عفت عمومی است، شما حق نداری جلوی چشم مردم با پیرهن آستین کوتاه راه بری. 40 سال پیشتر تقریبا در کانادا. امروز زن و مرد آیا یک مینی شورتی داشته باشند یا نه، یا اون هم لزومی نداشته باشه، جای تأمل داره، هیچ زشتی نداره. پس حتی نسبت به زمانها هم خوب و بدها و زشتی و زیباها تفاوت میکنه. پس نسبیست، ارزشها نسبیست، خوب و بدها نسبیست. علومی که مربوط به خوب و بدها میشه، مثل علم اخلاق، علم حقوق، بارش‌های مختلف مدنی و جزایی و سایر رشته‌هاش، اون چه توش باید و نباید و خوب و بد هست، اینا همه نسبی است و هیچ ملاک مطلقی نداره. ما نمیتونیم بگیم مطلقا یه چیزی حتما خوبه یا یه چیزی همه جا بده، در همه زمانها بده. یک گرایش امروز به این مطلب وجود داره که نسبیت در ارزش‌ها و علوم ارزشی، نه در علوم دقیقه، نه در علوم عقلی، نه در ریاضیات. اما در علوم عملی چرا اینا نسبیت وجود داره؟ دلیلش رو همین است که عرض کردم، چیزی شبیه اینا. البته دلایل فنی‌تر هم هست، منتها من اونا رو اینجا نمیخوام مطرح کنم که خسته کننده نباشه برای شنونده. یک جواب هم برای اینها ما باید بدیم به طور دربسته و سربسته که همه بینندگان و شنوندگان ما بتونن این جواب را یاد بگیرند و به موقع خودش استفاده کنند. یه وقت هست کسی ادعا میکند که هر مفهوم ارزشی، هر باید و نباید، هر زشت و زیبایی مطلق است. برای رد این نظریه کافی است که استناد بشه به این که چیزی در یک جایی خوب است، در جای دیگری بد، در یک جا ارزش است، در یک جا ضد ارزش. یعنی در مقابل، به اصطلاح طلبیگی، موجبه کلیه یک سالبه جزئیه بیارند، بگن این که شما میگید همه چیز، هر قضیه ارزشی مطلق است، نه، بعضی از قضاهای ارزشی هم داریم که مطلق نیست. اگه اینجور بگن بسیار حرف درستی است. ما هم نمیگیم هر قضیه ارزشی، هر باید و نبایدی کلی است و مطلق است و برای همیشه و همه جا ثابت است. نه، بعضی باید و نباید هم داریم که متغیر است، تابع شرایط زمانی و مکانی است یا تابع سلیقه هاست. ولی این معناش این نیست که هیچ ارزش مطلقی نداریم. ادعای ما این است که می توانیم ارزش مطلق هم داشته باشیم، می توانیم یک قضیه ارزشی را بهش اعتقاد پیدا کنیم به صورت مطلق. یکی اگر شد 100 تاش هم ممکن است. بحث عقلی تا دارد، مدار اعداد و ارقام نیست. آیا میشه گفت انسانی پیدا بشه که بگه عدالت بعضی جاها بده، ظلم بعضی جاها خوبه؟ هیچ عاقلی شما پیدا میکنی که بگه ظلم بعضی جاها خوبه؟ حالا ممکنه در مصداق عدل و ظلم اشتباهی بشه، گاهی این لفظ رو بیجا به کار ببره، بگه ظلم یعنی مثلا هر زدنی، اون وقت بعضی زدنها به عنوان مجازات یا قصاص که باشه اون وقت بد نیست، اما اون دیگه ظلم نیست، اون حق است، اون عدل است. اگر چیزی واقعا ظلم بود میشه گفت بعضی ظلمها هست که خوبه، اگر واقعا چیزی عدالت بود میشه گفت بعضی عدالتها هست که بده، نباید رعایت عدالت بشه. اونقدر این مسئله واضحه که وقتی قرآن میخواد مردم را از شرک پرهیز بده میگه ان الشرک لظلم عظیم، مبادا مشرک به خدا بشید شرک بیارید، برای اینکه شرک ظلم بزرگی است. یعنی این کبرا که هر چیزی ظلم بزرگ است یا ظلم است باید ازش احتراز کرد، این دیگه چای تردید نداری، این قضیه مطلق است، کلی است. شرک هم چون یکی از مصادیق ظلم است بده و باید ترک بشه. ادعای ما این نیست که همه مفاهیم ارزشی مطلقند، میگیم بعضی از ارزش ها مطلق هستند، همونطور که در قضیه قبلی هم نسبیت معرفت ما معتقد نیستیم که هر شناختی هر کس پیدا کرد درسته. خب مسلماً بعضی شناخت ها اشخاصی پیدا میکنن بعد غلطه، بعضی شناخت ها نسبی است، اصلا تو خود مفاد گزاره نسبیت خوابیده. مثلا از شما سوال بکنن که آقا دانشگاه تهران بزرگه یا کوچیکی، ممکنه شما وقتی مقایسه کنید دانشگاه تهران رو با خونه خودتون بگید خیلی بزرگی، اما دانشگاه تهران رو با کهکشان که مقایسه کنید وقت بزرگه یا کوچیکی، اونقدر کوچیکه یه بندازه دانشگاهی تو صحرای حساب میشه. پس بزرگی و کوچکی نسبیست، این قضیه خود مفادش توش نسبیت هست. به دلیل این که بزرگی و کوچکی نسبیست نمیشه نتیجه گرفت که همه چیز نسبیست، حتی خدا هم نسبیست، وجود انسان هم نسبیست، وجود خود کره زمین و عالم هم نسبیست. چرا؟ چون شما گفتید بزرگی و کوچکی نسبیست، بزرگی و کوچکی مفهومش نسبی و اضافیست، یا از مقوله اضافه است یا از مقولات ذات الاضافه است. اما مفاهیمی که توش نسبیت نیست قضایاش هم میتونه مطلق باشه. به هر حال در مورد ارزش ها هم ما نمیگیم هر ارزشی هر کس هر جا معتقد شد این مطلق است. حتی ما در نظام ارزشی اسلامی هم ما میگیم بعضی ارزش های نسبی داریم. کلام در اینه که آیا ارزش مطلق می توانیم داشته باشیم یا نه، به صورت موجبه جزئیه. یعنی یک قضیه می تونیم داشته باشیم که این حتما مطلق است و هیچ استثنا نداره، نسبت به جایی و جایی، نسبت به شخصی و شخصی تفاوت نمی کنه، یا نمی تونیم نداشته باشیم. بس در اینه. ما که میگیم ارزش مطلق داریم یعنی میتوانیم ارزش هایی داشته باشیم که تابع شرایط زمانی و مکانی نباشیم، تابع سلیقه ها نباشیم. ظلم همیشه بد است همه جا و نسبت به همه کس، عدل همیشه خوب است و نسبت به همه کس. این دوتا مسئله. بنابراین ما هم در قضایای واقعی، قضایای علوم توصیفی گزاره‌های یقینی داریم یعنی میتونیم به طور یقینی بگیم آسمان هست، زمین هست، آدمیزاد هست، خدا هست، قیامت هست، اینا مطلقه، نسبی هم نیست. حالا سوال میشه که از کجا بفهمیم یه قضیه مطلق است یا نسبی؟ خب اون بحث‌های گسترده‌ای داره. جواب اجمالیش اینه، اون چه بدیهی هست یا از بدیهیات به صورت بدیهی اکتساب میشه. این جمله رو حالا ببینید که اهل علوم فلسفی هستن در ذهن مبارکشون باشه، دیگران سخته براشون حفظ کردن این فرمول هم. اون قضیه ای که خودش بدیهی است یا به صورت بدیهی از قضایای بدیهی استنتاج شده، اینها مطلقند. اما چیزایی که بدیهی نیستن یا به صورت صحیحی استنتاج نشدند از بدیهیات، اونها میتونن نسبی باشن. در ارزش ها هم عیناً همین حرف هست. ارزش هایی مبناش احساس است، مبناش عاطفه است، مبناش تخیلات است، مبناش عادات است، مبناش قراردادهاست. اینا میتونن نسبی باشن. اما ارزش هایی است که پشتوانه عقلی دارد، قابل استدلال عقلی است بر اینکه چرا این ارزش معتبر است. اونجایی که برهان بردار است، پشتوانه عقلی دارد، اون ارزش ها میتونه مطلق باشه. پرستش خدا همیشه مطلوب است به طور مطلق و راه تکامل حقیقی انسان عبادت خداست، این هیچ استثنا نداره. در مفاهیم ارزشی اجتماعی عدالت همیشه خوب است، هیچ استثنا نداره. ظلم همیشه و همه جا بد است، هیچ استثنا نداره، نسبیت هم توش نیست. پس می توانیم ارزش های مطلق هم داشته باشیم. امروزه مکاتب متعددی در فلسفه های اروپایی وجود دارد و فلسفه های غربی به طور مطلق که میگن ارزش ها همه نسبی هستند و تابع قرارداد ها هستند. هرچی را مردم قرارداد کردن که خوب باشه میشه خوب، هرچی گفتن بد است میشه بد. ارزش ها مطلقا پشتوانه عقلانی و واقعی ندارند. یکی از مکاتب مهم فلسفی امروز در فلسفه اخلاق مکتب پوزیتیویست و نوع گرایش های پوزیتیویستی است. اینا مبناشون همینه، میگن خوب و بد تابع قرارداد است. مردم وقتی قرارداد کردن یه چیز خوب باشه میشه خوب، فردا سلیقه‌شون برگشت، نظرشون تغییر کرد، همون خوب میشه بد. همونطور که مثالش زدم در کشورهای اروپایی و مثالهای دیگری هم داره که ذکر نکنم. ما معتقدیم که ارزش‌ها همه این چنین نیستن. درسته که آداب و رسوم اینا قراردادی هستن، اینا قابل تغییرن، تابع شرایط زمان و مکانن، اما یه سلسله ارزش‌هایی داریم که برخواسته از فطرت انسانی است، فطرتی که ثابت است. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. چون این ارزش ها تابع اون فطرت الهی تغییر ناپذیر است، اون ارزش ها هم تغییر ناپذیر است. پس می توانیم ارزش مطلق داشته باشیم. خب این کسانی که به ما میگن فکر خودتون رو مطلق نکنید، اگر منظورشون این است که افکار ارزشیتون را مطلق نکنید، شما به یک ارزش های اعتقاد دارید، دیگران به این ارزش ها اعتقاد ندارند یا به ارزش های دیگری معتقد هستند، پس شما حق ندارید فکرتون رو بر اونها تحمیل کنید، چون این تابع سلیقه شماست، اونم تابع سلیقه اوناست. اگه منظورشون این است، این همون گرایش پوزیتیویسم اخلاقی است که مبنای ارزش ها سلیقه و خواست مردمه و این مبنا باطل و دروغ است و با اسلام و مکاتب صحیح فلسفه اخلاقی سازگار نیست. اگه کسانی بر این اساس میگن نباید خواستتون رو مطلق کنید، رأیتون رو مطلق کنید، اشتباه میکنن. ما داریم ارزش هایی که مطلقن، بر اونها هم پا میفشاریم و سعی میکنیم اون ارزش ها که همون ارزش های اسلامی ثابتن در جامعه احیا بشه و هرگز هم اجازه نمیدیم که کمترین خدشه ای به اونها وارد بشه. اینم یک نوع نسبیت در مقابل مطلق گرایی. بله، باز فراموش نکنید معنیش این نیست که هر ارزشی مطلق است، به صورت موجبه کلیه مورد ادعا نیست، به صورت موجبه جزئیه مورد ادعاست. یعنی داریم بعضی از ارزش‌های ثابت و مطلق. اینجور نیست که هر مفهوم ارزشی، هر گزاره ارزشی نسبی باشد.
در مقابل سالبه کلیه موضع ما هست، نه اینکه میگیم همه مفاهیم ارزشی ثابتن. این دو تا مثل. اینجا باید بین پرانتز عرض کنم که اصولا در مغرب زمین بعد از عهد رنسانس
مفاهیم دینی را، مخصوصا اون چه مربوط به دستورات دینی، مناسک دینی، ارزش های دینی است، اونا را از مقوله ارزش ها میدونه و برای همین اساس اینا را اعتباری میدونه و برایش ارزش مطلق قائل نیستن و برای همین اساس میگن همه ادیان میتونن خوب باشن، این دین خوب است نسبت به پیروان خودش، اون دین هم خوب است برای پیروان خودش. اینجا هم میگن نظرتون را مطلق نکنید، نگید فقط اسلام درسته سایر ادیان غلطه، برای اینکه دین اسلام از یک سلسله مفاهیم ارزشی تشکیل شده. این کار را بکن، اون کار را نکن، نماز بخون، روزه بگیر، دروغ نگو، نگاه به نامحرم نکن، تجاوز به مال مردم، ناموس مردم نکن، اینا مفاهیم ارزشی است. ارزش هم که نسبی هستن. پس اسلام میشه از مقوله اعتباریات و نسبیات. پس شما حق ندارید دین خودتون رو برای دیگران تحمیل کنید، بگید همه باید مسلمان بشن. نه، مسلمانی خوبه برای مسلمان ها، یهودیت هم خوبه برای یهودی ها، مسیحی هم خوبه، برای این که نسبی است، هیچ کدوم مطلق نیستن. مفاهیم دینی از قبیل مفاهیم ارزشی است، طبق گرایش پوزیتیویست در ارزش ها. ارزش ها تابع قراردادها هستند، نسبی هستند، بنابراین نسبت به مردم مختلف، زمانهای مختلف تغییر میکنند. یه روز اسلام خوب بوده 1400 سال پیش برای جزیره عربستان، شبه جزیره عربستان، امروز برای دنیای مدرن دیگه خوب نیست. مطلق نکنید فکرتونم. اسلام خوبه امروزم برای مسلمانایی که خواستن، خب سلیقه شون بوده، دوست داشتن، پذیرفتن، خب برای اونا خوبه. کسای دیگه شو دوست ندارن، نمیپذیرن، خب برای اونا خوب نیست. خوبی و بدی تابع قرارداده، تابع پسند افراده، تابع سلیقه هاست. اینا سلیقه شون این بود که اسلامو پسندیدن، خب برایشون خوبه. اونا سلیقه های دیگری دارن، برای اونا هم اونا خوبه. پس فکرتون رو مطلق نکنید. جوابش هم این است که اسلام دارد احکام نسبی، احکام متغیر، احکام تابع زمان و مکان، اما کل مفاهیم اسلامی متغیر نیست، هیچ کدامش هم تابع قرارداد نیست، تابع سلیقه نیست، متغیراتش هم دلایل متغیر خودش را داره. پس اولا ما برای همه ارزش ها این مبنا را قبول نداریم که تابع سلیقه ها و پسند ها و قرارداد هاست. یک سلسله ارزش ها تابع مصالح و مفاسد واقعی نفس الامری ثابتند و اونا هیچ تغییر نمی کنند. ارزش های ثابت اسلام از این قبیلند و لذا مطلقند و لذا ما اونها را برای همیشه و در همه جا معتبر می‌دانیم و اصرارم داریم که نظر ما هم در اینجاها مطلق است و همین نظر مطلق صحیح است. این هم یک نوع نسبی گرایی که در غرب مطرح است و با اسلام سازگار نیست. یک نوع نسبی گرایی دیگر هست در معرفت. کسانی هستن میگن بله دین ما قبول داریم ثابته، ارزش‌های دینی هم اونهایی که تابع مصالح و مفاسد واقعی است اونها هم ثابتن، اما ما با دین واقعی که ارتباطی نداریم، ما با معرفت‌های خودمون ارتباط داریم. من که میگم دین است یعنی شناخت من از دین این است. خب ممکنه شناخت یک کسی دیگری هم از دین یه چیز دیگری باشه. پس نمیگیم خود واقعیت دین متغیر است، خود واقعیت دین نسبی است. نه، خود واقعیت دین ثابت است و خودش مطلق، اما ما دسترسی به اون واقعیت مطلق دین نداریم. اون چه در دست ما هست شناختهای خودمان است از دین. حالا سوال، آیا می توانیم بعضی شناختهای دینی داشته باشیم که مطلقند؟ همه باید اون شناخت را داشته باشند یا نه؟ هر شناختی نسبت به هر موضوع دینی نسبی است. می توان بین دو شناخت دینی 180 درجه فاصله باشید. می تواند دو شناخت دینی در دو طرف نقیض باشد، یعنی یکی بگه هست یکی بگه نیست، هر دوش هم صحیحه، یعنی هر دوش هم معتبر است. پس گرایش سوم این است که کسانی بگن معرفت ما نسبت به دین نسبی است. این مسئله است که حدود تقریبا 2 دهه است در کشور ما مطرح شده و هر روز رواج بیشتری در روزنامه ها و مجلات پیدا میکنه، مسئله نسبی بودن معرفت یا به اصطلاحی که خودشون اسم گذاری کردن قبض و بسط شریعت. یعنی اینطور نیست که همه مردم شناختشون نسبت به دین یکسان باشه. یک کسی میگه معتقده که نماز صبح 2 رکعتی، یک کسی ممکنه بگه نماز صبح 3 رکعتی، میگه دین میگه نماز صبح 3 رکعتی. ما حق نداریم وقتی خودمون معتقدیم که نماز صبح 2 رکعته به همه بگیم شما باید 2 رکعت نماز بخونی. نه، ممکنه یک کسی برداشتش این باشه که نماز صبح باید 3 رکعت باشه، یا فرقی نمیکنه چه 2 رکعت بخونی چه 3 رکعت. اینم یک برداشت است، اینم یک قرائت است. اینجاست که قرائت ها مطرح میشه. میگه قرائت های دین تفاوت میکنه، هر کسی یه قرائتی داره. شما حق ندارید قرائت خودتون را مطلق کنید، بگید اونطوری که من دین را میفهمم همه باید اینجور بفهمن. نه، شما فهمیدی خب برای خودت خوبه، یک کس دیگه هم از دین یه جوری دیگه میفهمه اونم برای خودش خوبه. شما حق ندارید شناخت خودتون را از دین مطلق کنید. شناخت ها قبض و بسط داره، میشه گشاد بشه میشه تنگ بشه، میشه این طرف قضیه باشه ممکنه برگرده یه طرف دیگه باشه، ممکنه امروز یک کسی اثبات کنه فردا یک کسی همون را نفی کنه، هر دوش هم دین است. چون دین واقعی که پیش ما نیست، اونی که ما داریم همین معرفت هاست، این معرفت ها قابل تغییره. این هم یک تئوریست در نسبی بودن معرفت دینی. اگر بخوایم ما این تئوری را که خیلی وقت است در ایران شایع شده و کتاب ها و مقالات فراوان در این زمینه نوشته شده بحث کنیم و اینها، باز هم خسته کننده خواهد بود و هم وقت شما را خیلی میگیره. اون چه در اینجا باز به طور خلاصه میگیم، میگیم سوال، شما میگید هر قضیه‌ای که در دین است میتواند چند تفسیر داشته باشه، چند برداشت داشته باشی، چند قرائت داشته باشی، یا نه بعضی از قضیه ها میگید اینجوری. چون یکی از دلایلی که میارن این است که مجتهدین فتواشون تغییر میکنه، هم چند مجتهد فتواشون نسبت به اسلام و فقه اسلام تفاوت داره. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه واجب نیست، یکی میگه شهر بازی شطرنج حلاله، یکی میگه حرامه، یکی میگه فلان نوع موسیقی حلاله و یکی دیگه میگه حرامه. پس معلوم میشه نسبیست، چیز ثابتی نداریم. و هم یک شخص میتواند در دو زمان فتواش تغییر کنه. داریم مرجعی که یک روز فتوایی داشته، بعد از مدتی فتواش تغییر کرده. پس معلوم میشه معرفت‌های ما نسبت به دین نسبی است، قابل تغییره، چیز ثابت و مطلقی نیست. اینا عرض کردم برای اینکه یه مقدار ذهن شما آشنا بشه به اینکه منظورشون از اینکه میگن دین قبض و بسط داره، تغییر میکنه، معرفت ما نسبی است، منظورشون چیه، چی میخوان بگن. خب حالا ما سوال میکنیم، میگیم البته ما هممون میدونیم، نه تنها ما، یه پیرزنی که شاید از دهکده‌ای که توش متولد شده هنوز بیرون نیومده میدونه که فتوای مراجع با هم فرق میکنه. وقتی این مرجع دینی از دنیا میره، بعد سوال میکنه این مرجعی که آقا اومده فتواش چیه، چون میدونه که فتواها تغییر میکنه، با هم تفاوت داره. این چیز تازه‌ای نیست، همه مردم ما میدونن اینا. بی سوادهایی که پشت کو زندگی کردن، در عمرشون شهری هم ندیدن، اینا رو میدونن. اما آیا اگر فتوایی در یک جزئیات احکام فقهی تغییر کرد، یعنی اعتقاد به خدا هم تغییر میکنه؟ ما میتونیم بگیم امروز برداشت من از اسلام این است که خدا یکیست، فردا بیام بگم قرائت من امروز از اسلام این است که خدا هزار تاست، پس فردا بگم قرائت من از اسلام، قرائت مدرنم اینه که، یا پست مدرنم اینه که اصلا خدایی وجود نداره و همش هم اسلامه. هم اعتقاد به یگانگی خدا اسلامه، هم اعتقاد به هزار تا بودن خدا اسلامه، هم اعتقاد به بی خدایی اسلامه. اینم میشه گفت، چون فتواهای مجتهد که تغییر میکرد، بگیم این اعتقادیات هم تغییر میکنه. دلیل این که همه چیز تغییر میکند اینه که فتواهای مجتهدین تفاوت میکنه. این چه دور استدلالیه؟ این همون مغالطه تعمیم خاص به عامه، اصطلاح منطقیش. یعنی چی؟ همون مغالطه که همه مردم میدونن که هر گردی گردو نیست. اگه بنده به شما چند تا گردو نشون بدم، بگم اینا گرده یا نه، میگید بله، میگم پس هر گردی گردوست. آقا این شما چند تا گردو گفتی گرده، این دلیل نمیشه که کره زمینم که گرده است اونم گردوست. گردو درخت داره، کره زمین که درخت نداره. این مغالطه رسواترین مغالطه ایست که هر بی سوادی میفهمی. شما اگه چند تا فتوای مجتهدین نشون دادید که اینا تغییر میکنه، اون وقت صحیح هست که بگیم اعتقادات ضروری اسلام هم قابل تغییره، اخلاقیات اسلام هم همش قابل تغییره. یه روز هم عدالت میشه بد، اسلام میگه. یه روز ظلم هم اسلام میگه خوبه، آه میشه اسلام. یه روز نماز خوندن میشه گناه، اسلام میگه نماز خوندن گناه هست. آیا واقعا معنیش اینجوریه؟ اگه ما گفتیم اختلاف فتوا و تغییر فتوا در دین داریم، یعنی همه چیز قابل تغییره؟ یه روز اسلام گفته باید دست دوز را برید، فردا میگه نباید برید. یه روز میگه باید زانی و زانیه را تازیانه زد، یه روز هم میگه ابدا این خشونته دیگه نباید کرد. اینجوره؟ دلیلش چیه؟
چون فتوای مشهد که یه جا دیدیم تغییر میکنه، پس همه اینا تغییر میکنه. این مثل همون است که هرگز دیگر دوست یه چیزی یه جا تغییر کرد که دلیل این نمیشه که همه چیز تغییر میکنه. فرقش چیه؟ فرقش این است در دین ما یک سلسله مسائل ضروری، یقینی، مسلمات و واضحات داریم، به تعبیری که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشون به کار بردن، بینات داریم، و یک سلسله مسائل مشکوک، مشتبه، ظنی، قابل اجتهاد، اجتهادهای مختلف و فتاوای مختلف. اگر ما یک سلسله مسائل دیدیم اختلاف نظر درش هست، نمیتونیم نتیجه بگیریم که همه امور دینی اختلاف بردار است. این همون قضیه هر گردی گردوست. همه ما میدونند، بی سوادهای ما میدونند که فتاوای مشهد گاهی با هم نمیخونه مشتهدین، اختلاف فتوا وجود داره. اما هیچ مسلمانی تا به حال پیدا شده که بگه نماز صبح چه دو رکعت بخونی چه هزار رکعت فرقی نمی کنه؟ گفتن گویندهی، حالا من اسم نبرم، اشاره شخص نکنم، خانمش گفته بود پیش از آفتاب باشه نماز بخونه، گفته چه فرقی میکنه حالا پیش از آفتاب باشه یا بعد از آفتاب. یه روز میگه نماز بخونم، خب با نخونم چه فرقی میکنه، یه خماراستی بشم ورزش میکنم و بزنم. چرا؟ چون قبض و بست است در شریعت. قابل این است که قرائت‌های مختلف داشته باشی، قرائت‌های مختلف اون که قابل پذیرش است در مسائل اختلافی است، در مسائل زن نیست، در مسائلی است که دلیل یقینی ندارد. حالا چرا دلیل یقینی نداره؟ خودش دلایلی داره. یکیش همینه که دسترسی به امام معصوم نداریم. اگه در حضور امام معصوم بودیم میرفتیم فتواش میپرسیدیم، اونم یقینی و مطلق بود. اما چون دسترسی نداریم باید از ادله ظنیه استفاده کرد. گاهی در نقل روایتی ممکنه اشتباه شده باشه، در کتابی بی نقطه نوشته شده باشه، غلط خونده شده باشد، و با دلایل دیگری. یک سلسله مسائل فقهی شده مورد اختلاف، مشکوک، قابل این که مجتهدین اعمال نظر کنند و بر اساس روش مقبول عقلایی نظرهای خودشون را بدن، همونطور که پزشک ها بر اساس روش های معقولی که دارن میتونن اظهار نظر کنن. گاهی هم با هم نظرهاشون مختلف است، تشخیصاشون فرق میکنه، ولی این معناش این نیست که حالا که ما در پزشکی یه سلسله مسائلی داریم که قابل اختلاف است، پس هیچ چیز یقینی وجود نداره. آدم زهر مار هم بخوره چاق میشه، رشد میکنه. زهر مار آدمو میکشه، هر پزشکی میگه، احتیاج به پزشکی نداره، همه مردم میدونه. چون بعضی تشخیص های پزشک ها اختلاف داره، پس باید بگیم هیچ چیزی ما در عالم پزشکی یقینی نداریم. این همون مغالطه تعمیم خاص و عامه. هر گردی گردوست. یه جایی اختلاف، ده جا هست، صد جا، اما هزاران جا مسائل یقینی داریم، ما مسائل بیان داریم. در آیات قرآن میگن این همه مفسرین با هم اختلاف دارن. خب بالاترش خود قرآن فرمودی، فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خود قرآن جلو جلو پیشا پیش تصریح کرده که بعضی از آیات قرآن تشابه دارد. این طور نیست که همه معنای واقعی قطعیش را درست بفهمند، قابل برداشت های گوناگون است. حالا در مقابل این آیات متشابه چه باید کرد؟ بحث مفصلی است و راسخون فی العلم یقولون آمن نابهی کلون من اندربه. حالا بگذاریم از این، ولی به هر حال ما آیات متشابه داریم البته، اما معنای آیات متشابه اینه که هیچ آیه محکم هم نداریم. آیه الرحمن و علی العرش استوا و فرض کنید از متشابهات من نمیدونم معنیش یعنی چی، قل هو الله احد هم نمیدونم یعنی چی، الهکم اله واحد هم قابل برداشت های گوناگونه. یه روزی هم بگیم اصلا قرآن میگه خدایی نیست. آقای مقاله ای نوشته درباره ذاتیات و عرضیات دین، در اونجا گفته که اصلا اعتقاد به وجود خدا هم از ذاتیات دین نیست. یعنی آدم میتونه دین داشته باشه و معتقد به وجود خدا نباشه. در پاورقی اون مقاله نوشته که در زمینه اعتقادیات اون چه از ذاتیات دین حساب میاد اینه که ما معتقد باشیم انسان خدا نیست، این از ذاتیات دینه. همین که شما معتقد باشید به این که انسان خدا نیست، این کافیست که شما دیندار باشید. حالا این از کجا پیدا شده، دلیلش چیه که این شده ذاتیات بماند، اما اگر شما معتقد شدید انسان خدایی نیست، اما خدایی هم نیست، اصلا خدایی نیست، اشکالی نداره، دیندارید شما، چون ذاتیات دین را انکار نکردید. در همون مقاله تصریح شده که اعتقاد به وجود خدا هم جز ذاتیات دین نیست. اینا جز منشورات و مطبوعات و مجلات جمهوری اسلامی ایران است، از پشت کوه قاف من نقل نمی کنم. وقتی ازش سوال بکنم میگه قرائت من از دین همینه. خب شما قرائتتون با خودتون معتبرین، منم قرائتم از دین همینه. شما بگید منکر ضروریات دین مرتده، میگه من اینا را ضروریات دین نمیدونم تا منکر مرتد بشم. اون چه اصل دین است اینه که من معتقد بشم انسان خدا نیست، همین دیگه شدم مسلمان. لزومی نداره حتی معتقد بشم که خدایی هست. تا منکر ضروری شما بگید این مرتد است یا مرتد نیست. قرائت من از اسلام اینه. قرائت ها مختلفه، شما حق ندارید قرائت خودتون رو مطلق کنید. جوابش این است که بله، ما در دین مسائل مشتبه، مسائل اختلافی داریم، هیچ بی سوادی هم این را انکار نمی کنه، اما این دلیل این نمیشه که همه چیز دین اختلافی است. وجود خداش هم اختلافی است، قیامتش هم اختلافی است، پیغمبرش هم اختلافی است. و کار به جایی برس که بگه حتی معرفت خود پیغمبر از وحیی که بهش میشد مطلق نیست، برای اینکه معرفت پیغمبر هم معرفت بشری است، قابل خطا است. یعنی میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی وقتی تو قرآن میگه قل هو الله احد مثلا یا الهکم اله واحد، این گوینده میگه، میگه من نمیگم اون وحیی که خدا کرد به پیغمبر دروغ بود یا نسبی بود، نه اون صحیحه، اما من نمیدونم چی وحی کرده خدا که. میگه تو پیغمبرش گفته این به من وحی شده، میگه اونی که پیغمبر گفته این فهم خودش هست از وحی. فهم پیغمبر فهم انسانیست، فهم انسانیش خطا برمیداره، ممکنه اشتباه فهمیده باشه، خدا یه چیز دیگه میخواسته بگه، او عوضی فهمیده. یعنی یک آیه در قرآن اعتبار ندارد. این میشه یک قرائت جدیدی از دین. اینقدر دایره قرائت ها گسترده است، اینقدر گشاده است. اگر گفتیم اختلاف در فتوا وجود دارد و قبول است، یعنی اعتقاد به خدا هم قابل تشکیکه. اون چه تمام علمای اسلام از شیعه و سنی و همه فرق اسلام در طول 1400 سال گفتن، ما بگیم ممکنه خطا گفتن، بد فهمیدن. اونا قرائت خودشون رو داشتن، ما هم قرائت خودمون رو داریم، نخیر، همه اشتباه. این اندازه گشاده قرائت ها. بنابراین در مقابل این که در دین تا چه اندازه قرائت های مختلف می تواند اعتبار داشته باشند، جواب این است در مسائل ظنی و مورد اختلاف اون هم نظرهای صاحب نظران و متخصصین معتبر است، نه هر کسی از راه رسیده. اون کسی که 50 سال پیش اسادیدی مثل علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، امام خمینی رضوان الله علیه، درس خونده باشی، استخون خورد کرده باشی، مغز تابیده باشی، با تقوای در رفتار و در فهم و در تحقیق و بدون اینکه تحت تأثیر هوس‌ها و جبرسازی‌ها واقع بشه، اون نظرش به عنوان یک متخصص معتبره. نه هر هوس‌بازی، هر غرب زده، هر از راه رسیده‌ای که 4 تا کلمه درس خونده باشه و خودش را به عنوان کارشناس دینی معرفی بکنه. و همه اینها در یک محدوده مسائل ظنی است، اما مسائل قطعی اسلام، بینات اسلام، هیچ جای اختلاف نیست، کما این که خوشبختانه در طول 1400 سال اختلافی در اینها واقع نشده، حتی بین شیعه و سنی. وقتی امام فرمود سلمان رشدی مهدور و دم است، تمام علمای اسلام تأیید کردن. بله، بعضی از غرب زده های از راه رسیده، اونا گفتن نه، قرائت ما از اسلام این نیست. اسلام بدون اینکه کسی را محاکمه کنه محکوم نمی کنه. این خلاف حقوق بشر است، خلاف اعلامیه حقوق بشر است. اما تمام علمای اسلام گفتن این حکم اسلام است. اسلام حق داده به هر مسلمانی که وقتی دید شخصی به مقدسات اسلام توهین میکنه خونش رو بریزی. این حکم اسلام است، دادگاه هم نمیخواد. تمام علمای اسلام گفت این اختلاف بر نمیداره، قرائت نداریم ما اینجا. حرفی شنیدن که قرائت هایی هست و نگاهی برداشت های مختلف بشی، سوراخ دعا را گم کردن. همه چیز قرائت بردار نیست، همه چیز قابل اختلاف نیست. مسائل ظنی و متشابهات هست که قابل این از صاحب نظران درش اعمال نظر کنند، نه هر کسی. اما یقینیات اسلام، بدیهیات اسلام، ضروریات اسلام، بینات اسلام به تعبیر مقام معظم رهبری، اینا قابل تشکیک نیست. در پایان عرایزم در این جلسه، با توجه به اینکه بسیاری از نویسندگان و گویندگان در این یک ماه اخیر ما را در مورد لطف خودشون قرار دادن و انتقادهای احیانا معقول و احیانا غیر معقول کردن، من ضمن اینکه برای همه شون دعا میکنم که خدا بر هدایت و بصیرتشون بیفزایه، اما خواهشم میکنم که جایگاه خودشون را درست بشناسند، خیال نکنند هر عرصه‌ای جولانگاه اونهاست. باید بدونن که هر عرصه‌ای جولانگاه اهل خودش هست و باید بدونن که بیش از این عرض خودشون را بردن نه به صلاح خودشون است و نه به صلاح اسلام و جامعه اسلامی. امید است که ما هممون رعایت عقل و ادب و ارزش‌های اسلامی را در گفتار و رفتارمون داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.